که همه چیز شده نمایش، همه چیز شده چشم، همه چیز شده تبرج، فخر فروشی و نمایش، برای اینکه آقا من رو ببینید، من رو ستایش کنید، برای من دست بزنید، من برم با. و وقتی موسیقیدان این رو از جامعه نمیگیره سقوط میکنه. بریم عاقبت موسیقیدان ها و هنرپیشه ها و بازیگرها رو ببینیم وقتی که از صحنه کنار گذاشته میشن به چه روزی میافتن و میان تو رسانه ها، توی اینستاگرام، توی مستندها گریه میکنن، نداریم، نه ما رو دوست نداشتن، ما رو تحویل نگرفتن. آقا قرار نبود هنرمند که تبدیل بشه به یک آدم شومن که تشویق و ستایش بگیره، وقتی ستایش رو بهش نمیدن از بین بره و افسرده بشه و ملول بشه. هنرمند رو باید روی تن کنیم با حکمت. آقا اگر اومدی اینجا برای خودنمایی نیومدی، برای نمایش نیومدی،
یه رسالتی داشتی، یک مأموریتی از طرف خدا داشتی و باید بیای در هم نوعان خودت اینو توسعه بدی، یادآوری بکنی.
آقا منبع موسیقی یا اله یا شیطانه، یا مزخرف اون وسط چرت و پرت، یعنی قول زوره به قول قرآن، اجتنبوا من القول الزور، حرف مفت. اینو بذارین کنار. خب الان شما میبینید این همه سر و صدا تو عالمه، کدومش موسیقیه؟ نیست. دنیا الان یه ویوالدی میخواد، دنیا مرتضی محجوبی میخواد، دنیا بنان میخواد، دنیا بتوون میخواد، موزارت میخواد. یا منبع اله هست یا منبع شیطان است. منبعی که شیطان است منجر به بیماری میشه. حالا باید بیام صحبت کنیم منبع شیطان کجاست، چه جوری به وجود میاد. هر جایی که کسرته، کسرته. هر جایی که تفاخره، هر جایی که غروره، هر جایی که منیت منبع شیطانه، قطعا نمیتونه اله باشه. ولو اینکه موسیقی موسیقی سنتی ایران باشه و ظاهرش خیلی عرفانی باشه، ولی باطنش کما اینکه در پدیده بک ماسکینگ و ریورس، یعنی وقتی موسیقی رو برگردان میکنی ظاهرش داره هوهو میکنه و از اله خدا میگه، نوار رو برمیگردونی میبینی داره یه چیز دیگه میگه. هیر می سیتن، منو بشنو شیطانم و قص الهازا. اما وقتی منبع اله باشه و انسان از میان بر میخیزه، تو خود حجاب خیشتنی از میان برخیز، بر میخیزه و به وحدت میرسه، اونجا میشه که خدا در او میدمد. این در اسطوره هست، در اسطوره یونان هست، در شاهنامه هست، در عرفان کلاسیک هست، در دین هست، در تمام ادیان هست. من تمام صحبتم اینه. این همه موسیقی دارن، اونهایی که آمدن سراغ موسیقی، اومدن سراغ جان موسیقی، اومدن موسیقی کار بکنن، باید دیدگاه عرفانی داشته باشن، باید دیدگاه فلسفی داشته باشن، باید نگاه چند وجهی داشته باشن، باید نسبت به هستی حساس باشن، طبیعت رو ببینن، باید برن در خلق خدا، در نهایت در خلق خدا برن مستحیل بشن. چقدر موسیقی دان میخواد خودش رو از خلق خدا بکشه کنار و فکر کنه یه تافته جدا بافته. بعد این میشه که این انسان مغروری که حالا فکر میکنه چون هنرستان موسیقی رفته، چون فرنچ هورن میزنه، یک انسان متفاوته، یک انسان متعالیه، در نهایت با خودش در تضاد میگیره، قرار میگیره و افسرده و بیمار میشه. ببخشید من خیلی جملاتم طولانی میشه.
فکر میکنم الانم باز فرصت خوبی باشه. خب چند تا اسم بردین از موسیقیدانان کلاسیک مغرب زمین، حالا بتوون، ویوالدی، موزارت، ولی فکر میکنم بتوون سمفونی پنجش که دکتر علی شریعتی هم گفته بود یکی از راه‌های وجود اثبات خدا همینه، این شروعی که داره و این عظمت موسیقی. خب این هم در کلیسا و در مذهب و دین رشد و نمو پیدا کرده بود. اگر آقای جهانی هم موافق باشن بشنویم و برگردیم بخش آخر گفتگومون رو در خدمت شما باشیم. خب همچنان شنوای ما هستید، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه موسیقای ارغنون لحظات پایانیشو سپری میکنه با حضور هنرمند گرامی جناب آقای یونس محمودی گلستان موسیقی پژوه که داریم در رابطه با حکمت صحبت میکنیم و حلقه مفقوده اجرای صحنه و مبانی که وجود داره از گذشته تا اکنون. آقای محمودی برامون بفرمایید که ادبیات کهن ما، این ساختار اصیل و ریشه‌ای سرزمین ما، چقدر تا اکنون تونسته کمک بکنه به این مبانی حکمی، اون چیزی رو که میشنویم و دقت میکنیم، چه با چشمان باز چه با چشمان بسته، با گوش هوش دل وقتی میشنویم، ما رو تو مسیر دقیق زندگانی میاندازه.
عرفان ایرانی محملش و بسترش برای انتقال به امروز در طول تاریخ ادبیات ما بوده. یک زبان بسیار رازآلود و عمیق که حالا در طول تاریخ در ادغام با زبانهای اطراف خودش مخصوصا زبان عربی تبدیل به یک شاهکار زبانی شده.
زبان فاخر که بر اساس شاکله خانواده و سبک زندگی ایرانی بوده،
رو خیلی چیزا تأثیر داشته این زبان. البته زبان فارسی زبان عرفانه، اصلا زبان عرفانه. مثلا تو همین پژوهشایی که انجام داده بودم وقتی می‌خواستم در مورد حکمت و عرفان صحبت کنم به زبان انگلیسی نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. گویا که همین زبان فارسی باعث شده که ما در زندگی در جامعه مدرن با چالش مواجه باشیم. شاید یه زمانی به این نتیجه برسیم که مثل گذشته دو زبانه بشیم، یعنی خردمند بودن اگر زبان علمیشون زبان عربی بود که قشنگ تو و شما و آنها همه اینا تفکیک شده بود، اما در ادبیات می اومدن از آمیخته فارسی و عربی استفاده میکردن. شاید فردا روز ما هم چیکاری بکنیم یک زبان دوم دیگه بده. اما همین زبان فارسی میراث عرفانی رو آمده است در اختیار ما قرار داده است و من موسیقیدان در قبال این زبان و ادبیات فارسی مسئولم. ببینید موسیقی به ما و موسیقی مطلق یا پیور میوزیک به جای خود، اما موسیقی وقتی که با ادبیات پارسی داره ادغام میشه، غیر از بحث فرم در بحث محتوا یک مسئولیت و رسالت سنگینتری داره. اول در قبال خود ادبیات، آقا وقتی میرم سراغ شعر حافظ و سعدی خیلی دارم مسئولیت سنگین و جسارت و جرأت میخواد. این که حالا بردارم رو همون ریتم ذاتی شعر و ملودی ذاتی شعر بیام یه ملودی بسازم که آهنگسازی نمیشه. اینکه عبور کنم از این ظاهر شعر و برم پشت شعر، باید این اندوخته ذهنی من، دایره شنوایی من در طول یکی دو سه دهه غنی و انباشته شده باشه، خلاقیت در وجود من باشه و یک نفس قدسی بر من بدمه که حافظ به من نظر کنه، سعدی دست من رو بگیره و اولیای خدا و خوبان و نیکان بیان و من رو در مداری قرار بدن، در دایره قرار بدن که وقتی میگم دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت، اشک چشمم بر رخ از سودای تو سیلاب داشت. این واقعا من سوخته باشم و به جا من سحر رو دیده باشم، من گریه موسیقی مرتضی محجوبی، من الان میگم گریم میگیره، موسیقی مرتضی محجوبی اشکه. من موسیقی آلبینونی، آداجی آلبینونی رو شبیه یک مسیحی میبینم که زانو زده، دستاشو گره کرده و بی واسطه داره با خدا صحبت میکنه. من تار جلیل شهناز رو همون عرفانی میبینم که در ادبیات حافظ هست.
همین ها سوز دل درونی
اگر به سوز اون دقیقاً اون سوز از کجا داره میاد؟ عبور هنرمند از مرحله حکمت. اون اشک و اون سوزه فراتر از خود حکمت است، یک دنیای است ماورای اون، و اونجا اون کوه قاف، اون سرمنزل مقصود و اون سرچشمه موسیقی اونجاست. امیدوارم که از بحث خارج نشده باشم و جواب رو داده باشم.
آقای محمودی موافقید یه قطعه کوتاه از تصانیف ایرانی که میتونه خیلی جذاب باشه و مبتنی بر همین حرفای شما بشنویم و برگردیم بخش پایانی خدمتتون؟
بسیار.
ای عاشقان گفت نه با من کرام دل شده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه ارغنون، همچنان در خدمت جناب آقای محمودی گلستانه هستیم و موضوع ما پژوهش و حکمت در موسیقی هست و حلقه های مفقوده که از گذشته تا اکنون هست و باید آسیب شناسی بشه. آقای محمودی عزیز بفرمید که مقام ها جایگاهشون چیه در ماجرای حکمت؟ این که وقتی میگن بو علی سینا حکیم بوده و فارابی بزرگ موسیقی الکبیر رو مینویسه که فقط به موضوع فن موسیقی نمی پردازه، مباحث حکمی درش هست و شاگردانش قرون بعدی مثل عبدالقادر مراغی، ابو جعفر زلزل میاد تا صفوی ادامه پیدا میکنه تا افشاری و زندیه و میاد که خاندان فراهانی در دوره قاجارین رو تبدیل به دستگاهش میکنه. حالا دستگاه به دو تعبیره، یکی دست و گاه و یکم دستگاه به معنی غربی کلمه که یک چارچوب، یک چیزهای داخلش هست، حالا گوشه میگیم هرچی که میگیم. بحث اینجاست که خب اینها چقدر روندش در گذر زمان همراه با حکمت بوده که امروزه میگیم موسیقی فاخر میخواد بیان سنتی گوش کنیم، بعد میگیم آقا این سنتی هم خیلی واژش دقیق نیست، بگیم موسیقی دستگاهی، بگیم موسیقی ملی ایران. اینو بپردازیم بهش. من
آرزم که موسیقی فرمش تعیین کننده درجات کمالی و ارزش معنویش نیست. یا وقتی یک موسیقی در شکل موسیقی پاپ ارائه میشه اما متصل تره و معنوی تره تا موسیقی که به عنوان اصطلاحاً موسیقی سنتی ارائه میشه. این یک نکته بود. در مورد مسئله مقام اشاره کردید. شما چندین سال پیش، حدود دو دهه پیش، مجله‌ای رو فکر میکنم دستن در کارش بود به نام مقام موسیقایی و این مقام برای من همیشه سوال بود که این موسیقی مقامی، مقام موسیقایی مفهومش چیه؟ اینا واقعا چرا گفتن مقام؟ ارتباط داره با مقام‌های عرفانی. ما مقام‌های مختلفی در عرفان داریم، مقام تمنا، مقام صبر. اینها دقیقاً اشاره به همون مقامات داره که اینها مغفول مونده. در مورد قدما اشاره کردید. من قبل از اینکه به این جلسه بیام کتابی رو از شما مرور کردم به نام بینش و موسیقی.
بله.
در بینش و موسیقی به خیلی از این مسائل از زبان قدما اشاره کرده بودیم. متاسفانه این مسائل مغفول مونده و اینها باید به نسل جدید ارائه بشه. دهه 60 ها که ما هستیم این فرصت رو داشتیم. البته اون موقع دوربین نبود و اصلا دغدغه عکس گرفتن رو نداشتیم که آقا مثلا چرا ما با آقای دهلوی عکس نگرفتیم.
من با خیلی از استاد خودم هیچ عکسی ندارم.
نداریم، واقعا نداریم. از یک جایی به بعد که این چشم اهمیتش از گوش بیشتر میشه تو موسیقی و و اعتبار از مسائل بصری به وجود میاد. من تا چندی پیش اینستاگرام نداشتم، الان اومدم. ملاحظه میکنید که دارم ارائه میکنم فیلمایی که حتی دیگه اصلا پوسیده، دیگه رنگ و روش رفته، جایی نبوده منتشر
اصلا. یه زمانی در همین رادیو خودمون چه بزرگانی اومدن باشون صحبت کردیم تو 30 سال گذشته، از دم نگهبانی اجازه نمیدن دوربین بیاریم، ولی از سالی که گوشی های هوشمند اومد همه مهمان هامون رو داریم عکس میگیریم و یک دوره از تاریخ رو ما اگه بخوایم خاطراتمون رو بنویسیم عکساشو نداریم. با بزرگان موسیقیمون، هماین خرم اومد، علی تجویدی اومد، خیلی شخصیت،
متاسفانه
محمود تاجبخش اومد.
ببینید مثلا من کلاس آقای آریانپور نشستم، کلاس دکتر ریاهی نشستم، کلاس خدمتتون عرض کنم که خیلی بزرگان که حالا الان آقای دهلوی، آقای افشارنیا و و و خانم عطرایی، حالا خاطرم نیست الان پشت سرم عرض کنم، متاسفانه عکس نیست. بچه‌های دهه 60، متولدین دهه 60 این امکان رو دارن که نسل گذشته رو چون دیدن این خلع رو پر کنن. الان مدیریت موسیقی مملکت که حضرت عالی هم یکی از این بزرگواران هستین، من دعوت میکنم که بچه های دهه 60 رو به کار بگیرید تو بحث آموزش، تو هیئت های علمی، توی اجراها، توی آموزشگاه ها. این بچه ها صفحه سنگی دیدن، نوار دیدن، سی دی دیدن، فلش دیدن، ترا 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 گیگابایت هم دیدن.
یه واکمن هم تو جیبشون کد می‌پوشن سر کلاس ها میرفتن.
بله
استاد
بله.
اجازه نمیدن ضبط کنن.
نه اجازه نمیدن.
بعد این نیم ساعتش تمام شد تخت که میفرید استاد میفهمه تمام رو پاک میکرد.
خب الان این متولد دهیش هست که در مثلا در حوزه موسیقی، در نمایش، در تئاتر، در چیز اینها رو دیده. خب من هنرهای زیبا رفتم، هنرستان رفتم، دانشگاه هنر رفتم. باورتون نمیشه کلاسا که تعطیل میشد من تازه از اونجا شروع میکردم تو این دانشگاه دوره افتادن. خواب بودم در جلسات پژوهشی که شما برگزار میکردین دیگه میرسیدم. جشنواره ها ما اینجوری نبود که مثلا یوتیوب باشه برای دیدن استاد شجریان باید میرفتیم از دیوار تالار وحدت میپریدیم داخل. خب اینها الان انباشت شده و اینها میتونه به عنوان یک میراث معنوی، به عنوان یک حکمت، به عنوان یک چراغ برای نسل بعدی قرار بگیره که فقط فن و تکنیک داره بهش انتقال داده میشه. و من فکر میکنم جوانای ما اینقدر باهوش هستن که اگه بهشون این مطالب رو ارائه بکنیم شاهد یک نسلی خواهیم بود که بر دوش نسلهای گذشته بتونه موسیقی متعالی رو به نسلهای آینده ارائه بکنه.
درود و سپاس جناب محمودی. وقت به پایان رسیده و میخوام به پیشنهاد شما موسیقی پایان بخش رو اجرا کنیم و ما در همینجا با همدیگه خدافیسی بکنیم. پیشنهاد چه دارید؟
پیشنهاد من آداجیو اثر آلبینونی.
خیلی خوب. از آقای جهانی خواهش میکنیم که برامون پخش بکنن. با شما خداحافظی میکنم و همینطور با شنوندگان بسیار خوبمون و باید بگم که تا برنامه دیگر، ارغنونی دیگر از رادیو گفتگو، تا زود و بدرود.
ببین.
جوان امروزی اهل تحلیله، این خیلی نقطه مهمی حرف دارن بچه‌های ما، جوانای ما، و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم گوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، ولی نسته برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد تبیین، جهاد تبیین برای اینه.
رادیو تبیین. پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
در کوچه باغ واژه ها عنوان برنامه کوتاهی است که همینک از رادیو گفتگو میشنوید.
در کوچه باغ واژه ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران، از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره چند واژه توضیحاتی خدمتتون مطرح میکنم. واژه اول واژه میوزیکال اینسترومنت هست. میوزیکال اینسترومنت معادل فارسی ساز براش در نظر گرفته شده که این واژه از جمله واژه‌هایی که در دهه‌های گذشته نیز رایج بوده. ساز ابزار تولید صدا به غیر از صدای انسانه که در موسیقی از اونها استفاده میشه. واژه بعدی که در حوزه موسیقی رایجه واژه ارکستریشن هست. معادل فارسی سازارایی برای این اصطلاح در نظر گرفته شده. سازارایی تعیین نقش سازها برای اجرای قطعات موسیقی است. واژه بعدی واژه ارکسترا هست که همونیه که ما در زبان فارسی بهش ارکستر میگیم. معادل فارسی سازگان برای ارکسترا یا ارکستر در نظر گرفته شده. سازگان مجموعه واحدی متشکل از نوازندگان سازهای مختلفه که برای اجرای قطعات موسیقی از اونها استفاده میشه. البته در کنار واژه سازگان واژه ارکستر هم پذیرفته شده و این در واقع امکان هست که ما از خود واژه ارکستر هم استفاده کنیم. اما چه بهتر که ما بتونیم از واژه فارسی به جای واژه ارکستر استفاده کنیم. و واژه بعدی که در این برنامه توضیح میدم خدمتتون، واژه سیمفونی ارکسترا هست که به سازگان سمفونیک معادل سازی شده. سازگان سمفونیک ترکیبی از سازهاست به نحوی که قادر به اجرای آثاری با فرم و شکل سمفونی باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید. برای ارتباط با ما می توانید از این دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز میشه. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم این برنامه ها رو و با ما همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.